أفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
آغاز هوشمندسازی فروش نان در یکی دیگر از استانهای کشور. پس از زنجان، قزوین، فارس و گیلان، نوبت به گلستان رسید. اجرایی شدن طرح تغییر ساعت کاری ادارات در 11 استان. نظارت بر مصرف برق ادارات تشدید شد و الزامی شدن بارگذاری مجوز فعالیت تجاری در سامانه جامعه تجارت، اتاق اصناف، از ادامه فعالیت واحدهای بدون پروانه در سامانه جامعه تجارت ممانعت می شود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صلوات می‌فرستیم بر پیامبر نور و رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. من ریحانه مجدالحسینی خبرهای بامدادی امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضور شما می‌کنم. فروش هوشمند نان در نانوایی‌های استان گلستان هم از امروز آغاز می‌شود. در مرحله نخست قرار است این طرح در شهرستان‌های گرگان، علی‌آباد کتول و آزادشهر اجرا شود. به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، طرح فروش هوشمند نان در 2300 نانوایی این استان اجرایی می‌شود. در این طرح کارتخانهای ویژه‌ای در نانوایی نصب می‌شود و خرید نان فقط از طریق این کارتخانها امکان پذیر خواهد بود و اگر نانوایی نان را خارج از این کارتخانها بفروشد، یارانه نان را دریافت نمی‌کند. این طرح تاکنون در چند استان کشور از جمله زنجان، قزوین، فارس و گیلان آغاز شده است. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت تا کنون طرح تغییر ساعت کاری ادارات در 11 استان ابلاغ و اجرا شده و در سایر استانها نیز پس از انجام بررسی های لازم اجرا می شود. آقای رجبی مشهدی افزود بر اساس مصوبه هیئت وزیران تمام دستگاه های اجرایی، بانک ها و نهادهای عمومی غیر دولتی موظف به کاهش مصرف برق در ساعت اداری به میزان حداقل 30% نسبت به مصرف دوره مشابه سال گذشته و در ساعات غیر اداری به میزان 60% شده. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران همچنین از افزایش نظارت بر مصرف برق ادارات خبر داد. دیروز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت برق 10 اداره پر مصرف در تهران قطع شده و در حال حاضر همه ادارات شهر تهران دارای کنتور هوشمند بوده و مصرف برق این ادارات به صورت لحظه‌ای و از راه دور پایش می شود. بارگذاری مجوز فعالیت تجاری در سامانه جامع تجارت الزامی شد. بنابر اعلام اتاق اصناف ایران، با توجه به لزوم شفافسازی جریان گردش کالاها در زنجیره تأمین و لزوم ثبت تراکنش‌های تجاری صرفاً برای تجار عضو در سامانه جامع تجارت و لزوم بارگذاری مجوز متناسب با نقش مورد درخواست، تمام فعالان تجاری در زمان اخذ نقش ملزم به بارگذاری مجوز و پروانه فعالیت مربوط خود در سامانه جامعه تجارت هستند. آن گروه از فعالان تجاری که پیش از این در سامانه دارای کد نقش بوده اما فاقد مجوز هستند هم لازم است در چند روز آینده نسبت به ارائه مجوز اقدام کنند. بنابر اعلام اتاق اصناف بعد از گذشته مهلت از ادامه فعالیت واحدهای بدون پروانه در سامانه جامعه تجارت ممانعت به عمل خواهد آمد. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از وضع بازار مسکن تهران از رشد 6% قیمت در اردیبهشت خبر داد. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت 36,350,000 تومان برآورد شده که در مقایسه با فروردین 6% و در مقایسه با اردیبهشت پارسال 26% رشد داشته. بانک مرکزی اعلام کرد با وجود افزایش قیمت مسکن در تهران، آهنگ رشد قیمت کند شده، به این معنی که افزایش قیمت در سال 1401 در مقایسه با سال 1400 کمتر بوده است. اصلاح مصوبات کنکوری در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی. سهم آزمون در یک دوره 4 ساله از 100% به 40% کاهش می‌یابد. بر اساس این مصوبه 60% سهم توان علمی دانش آموزان بر اساس سوابق تحصیلی 3 سال آخر دبیرستان تعیین می‌شود.
اصلاح و تغییر در کنکور سال آینده با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی. معاون ستاد این شورا در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی 3 تغییر در کنکور سراسری 1402 ایجاد شد که هدف آن افزایش عدالت آموزشی، کم کردن استرس و دغدغه دانش آموزان و در مسیر واقعی قرار گرفتن تعلیم و تربیت است.
2 تا شاه کلید اصلی در این مصوبه وجود دارد. 1. ما می توانیم در سال 2 بار در کنکور شرکت کنیم و هر بار کنکور ما 2 سال اعتبار خواهد داشت و اینکه معدل کتبی و معدل سوابق تحصیلی در سالهای متمادی از سال در واقع پایه 12 شروع خواهد شد و در نهایت تا پایه 10 ادامه پیدا خواهد کرد و این سوابق تحصیلی بخشی از پذیرش رو به عهده خواهد گرفت.
رئیس سازمان سنجش هم در این گفتگو درباره تغییرات کنکور سراسری گفت:
ما در کنکور 1402 تحولات اساسیمون رو شروع خواهیم کرد. اولا دروس عمومی دیگه در کنکور حذف خواهد شد
و دروس به کجا منتقل میشه؟
به سوابق تحصیلی منتقل میشه، 40-50-60 در طول سالهای 1402 تا 1405.
آقای پورعباس درباره تفاوت تأثیر مثبت و قطعی سوابق تحصیلی افزود:
طالبان بدانند که نمره کنکورشون تحت تأثیر سوابق تحصیلی بالا و پایین میره. یعنی اگر سوابق تحصیلی خوب باشه با نمره کنکور تجمیع میشه، اثر مثبت دیگه نداره، اثر قطعی داره، یا بالا میبره یا پایین میاره، هر دو جنبش هست. نمره کنکور و نمره آزمون نمره کل کنکور رو میسازه.
سیاست‌های جدید کنکور در مدت 4 سال عملیاتی خواهد شد که در سال‌های 1402 و 1403 فقط سوابق تحصیلی پایه 12، در سال 1404 پایه‌های 11 و 12 و در سال 1405 سوابق تحصیلی پایه‌های 10 تا 12 دانش آموزان تعیین کننده تأثیر قطعی 60% در سنجش و پذیرش دانش آموزان در دانشگاه‌ها خواهد بود.
خروج قطار مشهد یزد از ریل. متاسفانه در این حادثه تاکنون 10 نفر جان خود را از دست دادند. آمارهای متفاوتی از مصدومان اعلام شده، از 12 نفر تا 50 نفر. این قطار ساعت 5:30 صبح در 80 کیلومتری طبس از ریل خارج شد. به گفته فرماندار طبس، 3 واگن از 7 واگن این قطار از خط خارج شده. بر اساس گزارش ها محل حادثه صعب العبور است و 3 فروند بالگرد هم به این منطقه اعزام شده. 10 گروه واکنش سریع جمعیت هلال احمر هم به این منطقه اعزام شدند. وزیر امور خارجه به منظور دیدار و رایزنی‌های راهبردی با مقامات بلندپایه هند بامداد امروز وارد دهلی نو شد. در این سفر که بنا به دعوت رسمی وزیر امور خارجه هند صورت می‌پذیرد، وزیر امور خارجه کشورمان علاوه بر مذاکرات سطح عالی با مقامات هند در دهلی نو، از شهرهای بمبئی و حیدرآباد نیز بازدید خواهد کرد. امیر عبداللهیان در طول اقامت در هند در کنار گفتگو با مقامات رسمی، نشست‌ها و دیدارهایی را نیز با علمای مذهبی، مقامات و شخصیت‌های محلی و همچنین تجار و ایرانیان مقیم هند برگزار خواهد کرد. بانک جهانی در گزارشی رشد اقتصادی ایران را در سال جاری میلادی 3.7% پیش بینی کرد که بالاتر از متوسط رشد اقتصادی جهان در این سال خواهد بود. بانک جهانی همچنین در گزارش خود آورده رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه از 3.4% در سال قبل به 5.3% در سال جاری میلادی برسد. بانک جهانی گفته خاورمیانه برخلاف سایر مناطق جهان در سال 2022 با افزایش رشد اقتصادی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد که علت آن افزایش قابل توجه قیمت انرژی است. روسیه اوکراین را به بهره برداری از تأسیسات غلات برای اهداف نظامی متهم کرد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای اوکراینی با استقرار توپ و موشک اندازها در انبارهای غلات در خارکیف به سمت مرزهای روسیه بمباران انجام می‌دهند. رئیس مرکز نظارت وزارت دفاع روسیه گفت هدف از این اقدام تحریک کردن نیروهای روس برای تیراندازی و بمباران این اهداف طبق سناریویی از پیش تعیین شده و پوشش رسانه‌ای گسترده از سوی رسانه‌های اوکراینی و غربی است تا به این ترتیب روسیه را به حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی و تهدید امنیت غذایی اوکراین متهم کنند. خسارت 160 میلیارد دلاری ائتلاف سعودی به اقتصاد یمن. معاون وزیر دارایی یمن گفت تجاوز ائتلاف سعودی آمریکایی خسارت 160 میلیارد دلاری به تولید ناخالص داخلی این کشور وارد کرده و گزارش‌های بین‌المللی نیز از فرار حدود 120 میلیارد دلار سرمایه از زمان شروع حمله به یمن خبر می‌دهد. به گفته احمد حجر تجاوز و محاصره علیه یمن منجر به کاهش 46% تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سال 2014 میلادی شده. بنابر اعلام وزارت دارایی یمن، میزان خسارت وارده به دارایی‌های فیزیکی نیز 100 میلیارد دلار برآورد می‌شود. اما واکنش مقاومت فلسطین به رفتار دوگانه سازمان ملل. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای تعیین سفیر رژیم اشغالگر و کودک‌کش صهیونیستی در سازمان ملل به عنوان نائب رئیس مجمع عمومی این سازمان را به شدت محکوم کرد. در بیانیه جنبش حماس آمده تعیین گلاد آردان در یک پست عالی رتبه سازمان ملل اهانت به ارزش‌های آزادی و عدالت و تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است. حماس اعلام کرد این اقدام را به شدت محکوم و آن را تحریک احساسات ملت فلسطین و طرفداران صلح و عدالت در جهان و اهانت به ساختار بین المللی که پایان دادن به اشغال فلسطین بر عهده آن است قلمداد می کنیم. تعیین سفیر رژیم صهیونیستی به عنوان نائب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در حالی صورت گرفته که این رژیم در چند ماه گذشته حملات خود به فلسطینیان و حرمت شکنی مسجد الاقصی را به شدت افزایش داده. کشتن 13 کودک در 5 ماه ابتدایی سال جاری میلادی تنها بخشی از جنایات رژیم اسرائیل است. یکی دیگر از جنایات این رژیم نیز به شهادت رساندن خبرنگاران است.
دقیقاً در سالگرد شهادت رضا نجار، پرستار فلسطینی، فلسطینیان پیگیر مجازات قاتل شیرین ابو عاقله از دیوان بین‌المللی کیفری بودند که در همان روز غفران وراسنه خبرنگار رادیو محلی فلسطین در شمال الخلیل به شهادت رسید. دایی این خبرنگار شهید میگوید
عند استشهاد غفران ما فکرش انه لا في مواجهات.
زمان شهادت غفران هیچ درگیری در منطقه نبوده، از سر کار برمیگشته و سرباز اسرائیلی بهش شلیک کرده و اونو به قتل رسونده.
غفران وراسنه خبرنگار 31 ساله فلسطینی که پیشتر به مدت 3 ماه در زندانهای رژیم صهیونیستی اسیر بود در حال گذر از خیابان به دست نظامی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. در حالی که فعالان سیاسی صهیونیست از عواقب و خونخواهی قتل خبرنگاران فلسطینی پیشتر هشدار داده بودند، حالا کاربران فلسطینی با داغ کردن این هشتگ و عکس‌ها در فضای مجازی خواستار انتقام از قاتل این خبرنگار شده اند. سعد نمر کارشناس مسائل سیاسی میگوید در یک ماه اخیر خبرنگاران فلسطینی با حضور مستمر در صحنه‌های درگیری توانستند اخبار الاقصا، جنین، بیت الله و الخلیل را به خوبی پوشش بدهند.
امروز از 56 خبرنگار روزنامه‌نگاری صحبت می‌کنیم که طی 20 سال گذشته کشته شدند که در هیچ کشوری در جهان این اتفاق نیفتاده است. و اگر این گونه بود داد و بیدادی راه می انداختند که بیا و ببین.
سالگرد شهدا و به دنبال آن نشست های حقوق بشری برگزار می شود در حالی که هیچ پشتوانه‌ای برای این مصوبات بین المللی نیست. مقالات زیادی در مورد خطرناک ترین کشورها برای خبرنگاران نوشته شده اما در همه مقالات نام فلسطین دیده نمی شود و رژیم صهیونیستی از قتل دست بر نمی دارد. سید رحیم هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر گفت آزمایش کرونا برای حجاج الزامی است. به گفته آقای مرعشی، حجاج برای ورود به عربستان باید آزمایش PCR داشته باشند که بیشتر از 72 ساعت از آن نگذشته باشد، زیرا در مقصد کنترل می شود. عربستان تاکنون 10 واکسن کرونا را تایید کرده که 3 واکسن از آنها در ایران تزریق شده و آن دسته از حجاجی که واکسنی به غیر از این مورد را تزریق کردن واکسینه خواهند شد تا بدون مشکل به حج اعزام شوند. افزایش دیابت در پسا کرونا. رئیس انجمن دیابت ایران از افزایش شیوع دیابت در پسا کرونا خبر داد و گفت هرچند ویروس کرونا یک بیماری تنفسی است اما تحقیقات نشان داده که افراد مبتلا به این ویروس در مقایسه با مبتلایان به سایر ویروس‌ها بیشتر امکان دارد به دیابت مبتلا شوند. آقای اسدالله رجب افسود ویروس‌ها باعث می‌شوند تا افرادی که به ویژه در معرض دیابت نوع 1 قرار دارند ابتلای آنها تسریع شود. او گفت داروهایی که برای درمان کرونا استفاده می شود مانند کورتون ها نیز موجب تسریع ابتلا به دیابت در کسانی که استعداد ابتلا به این بیماری را دارند می شوند. رئیس انجمن دیابت ایران تصریح کرد در کشور آمار دقیقی از اینکه چه تعداد بر مبتلایان دیابت افزوده شده وجود ندارد. هم‌اکنون بیش از 8 میلیون مبتلا به دیابت در کشور وجود دارد که 12% جمعیت کشور را تشکیل می دهند. 90% این افراد دیابتی های نوع 2 و 10% نیز به دیابت نوع 1 مبتلا هستند. و حالا خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. ملی پوشان والیبال ایران بامداد امروز در نخستین مسابقه خود در لیگ ملت‌ها در برزیل در غیاب بازیکنان بزرگی همچون سعید معروف، سید محمد موسوی و امیر غفور با ترکیبی جوان با نتیجه 3-1 تیم ملی چین را شکست دادند. بهروز عطایی سرمربی تیم ملی ساعتی پیش و پس از پایان مسابقه گفت:
خب خدا رو شکر بازی خیلی خوبی بود. پیش بینی می‌کردیم یه بازی بسیار سخت میشه رو داشته باشیم با توجه به اینکه تو شروع تورنمنت‌ها همیشه کار سخته برای همه تیم. خوشبختانه بچه‌ها عملکرد خیلی خوبی داشتن تو بازی. یه جایی اشتباهی داشتیم که به نظر من طبیعی بود ولی در مجموع فکر می‌کنم که خیلی خوب به بازی برگشتیم. بعد از ست دوم خیلی خوب سرو زدیم و کار تهاجممون هم خوب. خب ما ست دوم خیلی پر خطا بازی کردیم. من فکر می‌کنم که ست اول با توجه به اینکه بچه‌ها خیلی خوب بازی کردن و با فاصله بازی رو بردن، ست دوم رو تمام شده تلقی کردن. و فکر کردم که به راحتی می‌تونم بازی رو ببرم. در مجموع فکر می‌کنم که خیلی باید با ذهن بازتر زمانی که بر بازی اشراف داریم و تسلط داریم بتونیم ادامه بدیم، از پوینت گرفتن و امتیاز گرفتن سیر نشیم. موضوع مهمی است که بارها و بارها من تذکر دادم به بچه‌ها. در مجموع وضع قابل قبولی بود. به حال امروز با توجه به اینکه شروع کار بود این پیروزی خیلی پر اهمیت بود برامون که خوشبختانه حاصل شد.
تیم ملی والیبال ایران در ادامه پس فردا شب ساعت 22:30 با تیم ملی هلند و یک شنبه آینده در دو بازی ساعت 4:30 بامداد با تیم ملی استرالیا و ساعت 20:30 شب با تیم ملی ژاپن دیدار داره. در مهمترین بازی‌های هفته پایانی لیگ دستیه که فوتبال کشور دیشب تیم ملوان تیم از پیش صعود کرده به لیگ برتر در بندر انزلی با یک گل تیم ویستا توربین تهران را شکست داد و با 71 امتیاز در میان شادی هواداران پرشورش جشن قهرمانی برپا کرد. و تیم مثل کرمان نیست که صعودش پیش از این مسجل شده و امیدوار بود پا با توقف ملوان عنوان قهرمانی را هم به دست آورد، در خرم‌آباد دو بر سه تیم رده چهارمی خیبر این شهر را شکست داد و با یک امتیاز کمتر از ملوان به عنوان نایب قهرمانی رسید. تیم‌های ملی فوتبال امارات و استرالیا دیشب در دیداری مهم از پلی‌آف منطقه آسیا در دوحه قطر برابر هم قرار گرفتند که تیم استرالیا با نتیجه 2-1 به پیروزی دستیاب و راهی مرحله دوم پلی‌آف قاره‌ای شد. به این ترتیب استرالیا برای رسیدن به جام جهانی باید دوشنبه آینده در دوحه تیم ملی پرو، تیم پنجم منطقه آمریکای جنوبی را شکست بده. در ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌های اروپا و از دسته یک بامداد امروز بازی مهم تیم‌های ملی آلمان و انگلیس در مونیخ به تساوی 1-1 انجامید و تیم ملی ایتالیا در چزنا با نتیجه 2-1 مجارستان را شکست داد. در جدول گروه سه دسته یک تیم ایتالیا با 4 امتیاز، مجارستان با 3، آلمان با 2 و انگلیس با 1 امتیاز اول تا 4 من. در مسابقات مهم امشب ساعت 20:15 دقیقه بلژیک با لهستان و ولز با هلند دیدار دارند. و بالاخره اینکه در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا دیشب تیم ملی امید ایران در شهر قارشی برابر تیم ازبکستان میزبان به تساوی 1-1 رضایت داد تا با کسب 2 امتیاز و ایستادن در رده سوم گروه 1 با بازی‌ها خداحافظی کنه و تیم‌های ترکمنستان و قطر 2-2 مساوی شدند. به این ترتیب تیم ازبکستان با 7 امتیاز و تیم ترکمنستان با 4 امتیاز به عنوان تیم‌های اول و دوم جواز صعود به مرحله بعد را کسب کردند. این بود چند خبر ورزش.
پیک بامدادی.
خب ساعت 8:21 است. خیلی متشکرم از اینکه همراه خبرهای بامدادی بودید. در این لحظه هم پیک بامدادی تقدیم شما خواهد شد. اول بریم عناوین گزارش رو بشنویم. بنده در خدمت شما در ادامه خواهم بود.
خدمات پس از فروش برای اولین بار در طول تاریخ صنعت خودروی کشور اجباری شد. اتفاق بزرگیه.
همون مجموعه در واقع شرکت پتروشیمی امیرآباد هست که در واقع نهال‌ها رو کاشتن و بعد از اینم دارن آبیاریش رو انجام. هر شرکت یا شخص بی‌صلاح اگر بتوانه انواع نهاده‌ها را من جمله گندم وارد کنه، از نظر قانونی هیچ مشکلی نداره و مجموعه های مرتبط مثل جی تی سی، مثل وزارت کشاورزی مجوزهای لازم رو میدن و استقبال رو انجام میدن.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی. شما عزیزان هم لطفا نظر بدید راجع به موضوعاتی که مطرح میشه. دولت امسال واردات گندم توسط بخش خصوصی رو آزاد کرد. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای تأمین کالاهای اساسی و فراوانی و ذخیره سازی این کالاها مجوز لازم برای واردات و تأمین کالاهای اساسی از جمله گندم رو برای بخش غیر دولتی ابلاغ کرده. همکارم بخشی در گزارشی این موضوع رو بررسی کرده که با هم میشنویم.
آزاد شدن واردات گندم توسط بخش خصوصی بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و در راستای تحقق اهداف کشور در تأمین کالاهای اساسی و فراوانی و ذخیره‌سازی آنها، مجوزهای لازم برای واردات و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور صادر شده. حالا بر اساس این مصوبه بخش خصوصی برای نخستین بار میتونه نسبت به واردات گندم اقدام کنه. آقای آزادی خواه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی:
الان با توجه به شرایط در واقع مدیریت ارز و مردمی سازی ارز ترجیحی، من خدمتتون عرض می‌کنم هر شرکت یا شخص بی‌صلاح اگر بتوانه انواع نهاده‌ها را من جمله گندم وارد کنه، از نظر قانونی هیچ مشکلی نداره و مجموعه های مرتبط مثل جی تی سی، مثل وزارت کشاورزی مجوزهای لازم رو میدن و استقبال رو انجام میدن. البته این پیوستهایی نیاز داره، یکی از مهمترین اونها بحث نظارت هم کیفیت گندم هم سلامت گندم.
محصولی که سالهای نچندان دور با تولید سالانه 14 میلیون تن ما جشن خودکفایی اون رو برگزار کردیم، حالا به یکی از کالاهای اساسی وارداتی تبدیل شده. البته خشکسالی و کاهش بارندگی ها عمده علت این موضوع پیش بینی شده. برای امسال حدود 7 میلیون تن واردات گندم داشته باشیم. آقای ایمانی رئیس بنیاد ملی گندمکاران:
این میتونه بار مالی دولت رو کاهش بده. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال یه منابع سنگینی میخواد برای واردات اگر اتفاق بیفته. منتها واردات باید مدیریت شده باشه که منجر به حذف تولید داخلی نشه.
چیزی حدود 5 میلیون هکتار از اراضی تحت پوشش گندم کشور به صورت دیمه و لذا میزان زراعت ما هم بستگی زیادی به بارش باران و شرایط جوی داره و طبیعیه که در سالهایی که وضعیت بارش کمتر از میزان نرماله تولید گندم هم کاهش پیدا میکنه. آقای شاهین فر عضو بنیاد ملی گندمکاران:
شما اگر میخواد وارداتی هم صورت بگیره باید توسط تشکل‌ها که دست اندر کار این کار هستن صورت بپذیره.
الان وقتی که ارز آزاد هست یا با ارز نیمایی قرار وارد بشه، حالا فرقی میکنه که مثلا تشکل‌ها باشه یا حالا دیگران باشه؟ یعنی شما میفرمایید اینجوری ممکنه یه
دیگران در جهت منافع کار میکنن. ببینید، اشخاص در جهت منافع کار میکنن، تشکل ها در جهت منافع گروهی کار میکنن، در جهت عموم کار میکنن.
البته واردات گندم صرفا توسط بخش خصوصی انجام نخواهد شد و دولت هم همچنان در کنار بخش خصوصی نسبت به واردات گندم اقدام خواهد کرد. گفته شده حدود نیمی از گندم وارداتی مورد نیاز کشور رو همچنان دولت بر عهده خواهد داشت.
آیا آزادی خواهد رقم خاصی مشخص شده که مثلا بخش خصوصی چقدر یا دولت چقدر یا کلیت زمانی که نیاز کشور برآورده بشه؟
تقسیمی در این بین تا این لحظه که من خدمت شما هستم نشده و نه به نظر من نیاز هست بشه، بلکه ما به تفاوت تولید داخل و نیاز کشور رو که تقریبا 8 میلیون تن ما پیش بینی می‌کنیم، تا زمانی که این 8 میلیون در واقع انجام بشه و در واقع پوشش داده بشه ما مشکلی نداریم. هر فرد یا شخصی مخواد وارد بکنه میتونه این کار انجام بده.
و بحث قیمت به چه شکلی میشه؟
قیمت که در واقع قیمت جهانی مشخصه، قیمت داخلی هم که دولت امسال رو برابر با مصوبه شورای قیمت گذاری مسئولیت کشاورزی 11500 تومان اعلام کرده که این قیمت خیلی به نظر من قابل توجیه است.
در کنار اینها دولت برای مدیریت مصرف نان و آرد هم امسال طرح‌هایی رو به اجرا گذاشت، از جمله حذف یارانه مستقیم آرد و تغییر نحوه فروش نان که در برخی استان‌ها به صورت پایلوت اجرایی شده. طرحی که باید منتظر شد و دید که اثرات مثبتی برای مردم و کشور خواهد داشت یا خیر. اما چیزی که مشخصه اینه که ما باید راهکارهایی رو برای تامین این کالای مهم که قوت اصلی مردم هم هست اجرایی کنیم.
این پیک بامدادی.
پس از سالها برای اولین بار خدمات پس از فروش برای صنعت خودرو اجباری شد. این خبر رو رئیس سازمان ملی استاندارد به تازگی اعلام کرده و گفته دستورالعمل‌ها و رویه‌ها بازنگری شده اما همچنان با حد مطلوب خود فاصله داره. همکارم علی مردانی و گزارشی در این باره.
بعد از عبور از خانهای ثبت نام خودرو و قرعه کشی و تکمیل وجه و تأخیر در تحویل خودرو، اگر سوار بر یکی از مرکب‌های تولید داخل شدید و این مرکب در جاده نفسش تنگ شد یا جوش آورد و ایرادهای دیگه پیدا کرد، تازه وارد خانه جدیدی میشید و اون هم خانه گرفتن نوبت و خدمات از نمایندگی‌های خودروساز هاست. اونجاست که میفهمید برای تأمین قطعات یدکی و دریافت خدمات با چه خانه بزرگتری روبرو هستید.
از بندرعباس هستم. من اومدم ثبت نام کردم یه ماشین شاهین، بعد از یک سال قبل اومدم 134 تومن دادم، اینا گذشت. بعد یک سال که گفتم ماشین میدم، یک سال نشد، یک سال دو ماه شد، اومدن ماشین به من دادن، ده روز برا من کار نداده، هزارتا کار نکرده. اوگو زنگ زدن نمایندگی میگه بذار هزارتا بیا عوض بکنیم. بردم نمایندگی، آقا بر میداره به من میگه برو تا ما باز کنیم نگاه کنیم ببینیم آیا موتور زده.
اینو ماشین ناپراست در تاریخ 26 چیست؟ 12 دوازده 1400 تحویل گرفتم. هزار خورده کار نکرده، سر صدا اضافه داشت، بعد 45 روز هر کاری میکنن درست نشد، همزمان درست نشد، پول از مردم میگیرن و همه سر میکنن و خوراکرشی و نزدیک یک سال تو نوبت بودیم و این ماشین آسفال و بنجل طویل مردم میدن.
خودش را اینو ما با ما خود شهری درواز سال گذشته دادن به 8 اسفند که ما این ماشین رو انتقال دادیم به نمایندگیش، کلی وجه از ما گرفتن که برای منتقلش کردن اونجا، بردن اونجا شب اونجا، گفتن که ما خدماتی ندیم تو ایام نوروز. من تا فردا صبح گفتیم خب یه جای دیگه رو معرفی کنیم، بازم مجدد امداد خودرو